ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان خیشتنداری طرفین آتش بس در نوار غزه شد. نخست وزیر لبنان میگوید در درگیری با ستیزه جویان اسلامگرا دست کم 14 سرباز لبنانی کشته شدند. و دولت اوکراین برای حمله به دونتسک آماده می شود. خبرها رو با آخرین اخبار در ارتباط با تحولات میان اسرائیل و فلسطینی ها آغاز میکنیم. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از اسرائیل و حماس خواست تا در مدت زمان اجرای آتش بس 72 ساعته در باریکه غزه نهایت خیشتنداری را نشان دهند. آقای بان همچنین از دو طرف خواست تا مذاکرات خود را در قاهره در مورد مسائل اساسی و تا رسیدن به یک آتش بس پایدار ادامه دهند. قرار است هیئت اسرائیلی برای ادامه مذاکرات به قاهره سفر کند. اما آخرین وقایع و آخرین تحولات رو اجازه بدید که از شاهین بشیری بشنویم.
سرانجام پس از نزدیک به یک ماه نبرد میان اسرائیل و حماس، دو طرف بر سر پذیرش آتش بسی 3 روزه توافق کردند. این آتش بس از ساعت 8 بامداد روز سه‌شنبه 14 مرداد به وقت محلی آغاز شد. در پی پذیرش این توافق قرار است هیئتی اسرائیلی نیز برای ادامه مذاکرات به قاهره سفر کند. مذاکرات صلح از 2 روز پیش میان هیئت فلسطینی با مقامات مصری آغاز شده بود، اما اسرائیل از حضور در این مذاکرات سر باز می‌زد. خبر آتش بس جدید در باریکه غزه ساعتی پس از آن منتشر شد که در پی پایان آتش بس 7 ساعته در منطقه، عملیات نظامی اسرائیل علیه شبه نظامیان حماس از سر گرفته شد. مقامات فلسطینی میگویند در طول یک ماه نبرد در باریکه غزه بیش از 1800 فلسطینی عمدتاً غیر نظامی کشته شدند. به گفته مقامات اسرائیلی در این مدت 64 سرباز اسرائیلی و 4 غیر نظامی کشته شدند. با این حال خشونت‌های متعدد در ساعات پایانی نبرد میان دو طرف، از جمله یک حمله انتحاری در اورشلیم، تداوم حملات در غزه و اعدام تعدادی از افرادی که مشکوک به همکاری با اسرائیل بودند، احتمال خطر آغاز مجدد حملات را گوشزد می‌کند. پس از هفته‌ها مذاکرات سیاسی پشت پرده، حماس و اسرائیل سرانجام این آتش بس 72 ساعته را پذیرفتند و مصر برای میزبانی مذاکرات غیر مستقیم به منظور استقرار یک آتش بس طولانی در طول 3 روز آینده آمادگی خود را اعلام کرد. به گفته مارک رگو، سخنگوی دولت اسرائیل، این کشور اقدام به آتش بس می کند ولی اوضاع را زیر نظر دارد تا ببیند آیا حماس نیز به این آتش بس عمل خواهد کرد. اسرائیل از روز 8 ژوئیه 17 تیر ماه عملیاتی گسترده را از زمین، هوا و دریا علیه شبه نظامیان نوار غزه آغاز کرد تا آنگونه که ادعا می‌کرد، ضمن از بین بردن تونل‌های گروه حماس برای ارتباط با دنیای خارج، راکت پرانی گروه‌های شبه نظامی به خاک اسرائیل را متوقف کند. از سوی دیگر سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز دوشنبه از آمادگی برای حمایت از آنچه مقاومت فلسطینی خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری که در حاشیه جلسه قرارگاه نبی اکرم سخن میگفت افزود پرتاب پرحجم موشک‌ها، ناکامسازی عملیات زمینی اسرائیل و افزایش آستانه تحمل فلسطینی‌ها نشان داد که قدرت مقاومت پایان ناپذیر و درونی شده و همچنان در حال توسعه است. پیشتر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه 7 مرداد ماه با ذکر اینکه فلسطینی‌ها به سلاح و دیگر امکانات نیاز دارند افزوده بود:
رئیس جمهور آمریکا فتوا صادر کرده است که باید مقاومت خلع سلاح بشود. بله، معلومه می‌خواهید خلع سلاح بشه تا همین مقدار ضربه‌ای را هم که در مقابل این همه جنایت وارد میکند نتوانه وارد کنه. ما عرض بکنیم به عکس، همه دنیا و به خصوص دنیای اسلام موظفند هر چه میتوانند به تجهیز ملت فلسطین کمک کنند.
در همین حال لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز دوشنبه 13 مرداد ماه گفته بود اسرائیل حق کامل برای امنیتش دارد، ولی این حق کشتن کودکان و قتل عام غیر نظامیان را توجیه نمی کند. وزیر خارجه فرانسه افزوده بود آتش بس باید از طرف جامعه بین المللی بر اسرائیل و حماس تحمیل شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز در سخنانی به مناسبت 100مین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول با اشاره به غزه گفت چگونه میتوان بیطرف ماند در حالی که این جنگ حدود یک ماه طول کشیده است. فلسطینی ها در تقاضایی که روز یک شنبه بر سر آنها به توافق رسیدند، خواستار برقراری آتش بس، عقب نشینی نیروهای اسرائیلی، پایان محاصره غزه و بازگشایی گذرگاه های مرزی در این منطقه شدند. آنها همچنین خواستار حق ماهیگیری تا 12 مایلی ساحل غزه و آزادی زندانیان فلسطینی شدند. این درخواست ها اوائل روز دوشنبه تسلیم محمد فرید تهامی رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر شد تا وی به اسرائیل ارائه کند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. در همین ارتباط ارتش اسرائیل میگوید با آغاز زمان آتش بس تمامی نیروهای خود را از نوار غزه خارج کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس سرهنگ پیتر لرنر اعلام کرد عقب نشینی نیروهای اسرائیل ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه به پایان رسید. به گفته این سخنگوی ارتش اسرائیل عقب نشینی نیروها پس از آن صورت گرفت که اسرائیل 32 تونل نیروهای شبه نظامی حماس که به آنها اجازه میداد حملاتی علیه اسرائیل انجام دهند را تخریب کرد. توافق آتش بس 72 ساعته میان طرفین درگیر در باریکه غزه پس از آن صورت میگیرد که در نزدیک 4 هفته نبرد حدود 1900 فلسطینی عمدتاً غیر نظامی و 64 نظامی اسرائیلی کشته شدند. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه مجامع بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد را به کم تحرکی آمدانه، سکوت، همراهی و همدلی با اسرائیل متهم کرد. آقای روحانی در نشست کمیته فلسطین وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در تهران اسرائیل را به نسل کشی هدفمند فلسطینی ها متهم کرد و گفت تا زمانی که آمریکا هم به دفاع از ظالم ادامه میدهد هیچ امیدی به بهبود شرایط موجود نیست. آقای روحانی اعطای حق تعیین سرنوشت، بازگشت کلیه آوارگان و تشکیل دولت یکپارچه فلسطین به پایتختی بیت المقدس و برگزاری همه پرسی را تنها راه حل بحران دانست. به گزارش خبرگزاری های ایران در جلسه روز دوشنبه وزیران خارجه ایران، قطر، تشکیلات خودگردان فلسطینی، ونزوئلا، لبنان، سودان و اوگاندا همچنین 7 کشور در سطح معاونان وزارت خارجه و شماری از سفیران غیر متعهدها شرکت داشتند. نخست وزیر لبنان اعلام کرد در طول 3 روز درگیری با ستیزه‌جویان اسلامگرا در منطقه مرزی ارسال دست کم 14 سرباز لبنانی کشته شدند و 22 سرباز نیز ناپدید شدند. تمام سلام، نخست وزیر لبنان روز دوشنبه گفت ما اعلام میکنیم نمیتوانیم تروریست ها را تحمل کنیم و با کسانی که به خاک لبنان تجاوز کردند و به مردم لبنان بی احترامی میکنند آتش بس نخواهیم داشت. این سخنان پس از آن مطرح شد که در جلسه دولت لبنان مقرر شد نبرد با ستیزه‌جویان اسلامگرا تا خروج کامل آنها از خاک لبنان و آزادی سربازان لبنانی ربوده شده ادامه یابد. در بیانیه ارتش لبنان آمده است از آغاز درگیری هایی که بر سر دستگیری یکی از رهبران ستیزه‌جویان آغاز شده تا کنون دست کم 14 سرباز لبنانی کشته، 86 نیروی نظامی مجروح و 22 تن نیز ناپدید شدند. یک حساب توییتری منصوب به گروه دولت اسلامی شام و عراق داعش تصاویری را از 6 سرباز لبنانی که به اسارت این گروه درآمدند منتشر کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیانیه این حملات را محکوم کرده و از تمامی احزاب لبنان خواسته تا برای حفظ وحدت ملی تلاش کنند. دولت اوکراین نیروهای خود را برای موضع‌گیری و حمله به دونتسک آماده می‌کند و از ساکنان این شهر خواسته تا آن را ترک کنند. آندری لیسنکو، یک سخنگوی نیروهای نظامی اوکراین، گفت دالانی برای خروج اضطراری ساکنان دونتسک در نظر گرفته شده است. به گفته او دولت کمک می‌کند تا آنها در پناهگاه‌های موقتی اسکان داده شوند. دونتسک از آخرین مناطق مرکزی تحت کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه به شمار می رود. از سوی دیگر خبرگزاری های روسیه از گریختن شبانه 400 سرباز اوکراینی به روسیه برای به گفته آنها دوری از جنگیدن با شورشیان هوادار روسیه خبر دادند. ارتش اوکراین تایید کرده است که گروهی از نظامیان آن کشور از مرز روسیه گذشتند، اما این موضوع که آنها به روسیه پناهنده شدند را رد کرده است. و سرانجام این که معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید تورم نقطه به نقطه در یک سال اخیر از 43% به 15% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، اسحاق جهانگیری مدعی شد دولت 11 در کنترل و مهار تورم بسیار موفق عمل کرده و کاهش تورم نقطه به نقطه از 43% به کمتر از 15% را در تاریخ کشور بی سابقه دانست. آقای جهانگیری همچنین تأکید کرد که دولت در برنامه کاهش تورم توانسته 8 زودتر به هدف تعیین شدهش دست یابد. بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد که نرخ تورم در پایان تیر ماه به 25% کاهش یافته است. به گفته معاون رئیس جمهور در برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود دولت تا پایان سال 93 تورم را به 25% برساند. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که همراه ما باشید با شنیدن برنامه زنجیره‌ای ملاقات. در ارتباط با این برنامه که از آرش حسن نیاست میتونید نظرات خودتون رو از طریق info@radiofarda.com با همکاران من در میون بگذارید. بشنویم با هم ملاقات این هفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آنها 10 بودند که در تیر ماه سال 88 بازداشت شدند. هر کدام از گوشه‌ای از شهر سنندج بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. کمال ملایی یکی از آنها بود. شهروند سنندجی اهل تسنن که به گفته خودش امر به معروف و نهی از منکر دلیل بازداشت اوست. چرا که میگوید مردم را به توحید و دوری از شرک و کفر و آنطور که خود میگوید از بت‌پرستی و قبرپرستی نهی می‌کرده است. اما اتهام او و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش در دادخواست دادگاه محاربه است. به اتهام دست داشتن و برنامه ریزی برای ترور ماموستا شیخ الاسلام، روحانی کردستانی و عضو مجلس خبرگان رهبری. در این میان نکته مبهم ماجرا این است که ترور ماموستا شیخ الاسلام در زمانی صورت گرفته که کمال ملایی در بازداشت بوده و منطقا نمیتوانسته در این ترور دست داشته باشد. آنطور که خود آقای ملایی در ویدیویی که از زندان قزل حصار به بیرون از زندان فرستاده میگوید او و دیگر بازداشت شدگان 6 نخست را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر کردستان گذراندند که با فشارهای روحی و ضرب و شتم بسیار همراه بوده است. 6 بعد را در همدان و در سلولهای انفرادی سپری کردند تا اینکه به زندان اوین در تهران منتقل میشوند. 6 را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین میگذرانند. پس از تحمل 2 حبس و بازجویی در شهرهای مختلف ایران، این 10 به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه برده می شوند. کمال ملایی می گوید در این دادگاه که برای هر 10 برگزار شد و سرجم بیش از 10 طول نکشیده است، آنان به محاربه و اعدام محکوم می شوند. در حالی که همگی با دستبند و پابند و چشمبند به دادگاه برده شده بودند. این شهروند کرد اهل تسنن میگوید اعتراض آنها به جایی نرسید و قاضی در پاسخ به اعتراض آنها که خواستار حضور وکیل در دادگاه بوده اند گفته است وکیل داشته باشید یا نداشته باشید در حکم شما تغییری ایجاد نمی شود. اتهام این 10 محاربه از طریق هواداری از گروه های سلفی سنی است. اتهامی که هر 10 آنها زیر بار آن نرفته و آن را رد کردند. پس از صدور حکم اعدام برای آنها، این 10 به زندان رجای شهر کرج فرستاده می شوند و هر کدام به یکی از بندهای این زندان به میان زندانیان عادی و خطرناک با جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر فرستاده می شوند. آقای ملایی نزدیک به 1 دیگر را در زندان رجای شهر کرج روزگار می گذرانند تا اینکه در آبان ماه سال 91 به آنها گفته می شود که چون اهل کردستان هستند به زندانی در این استان انتقال می یابند. اما 10 کرد اهل تسنن سر از زندان قزل حصار در می آورند و در آبان ماه همان سال 6 از 10 اعدام می شوند. در اسفند ماه سال 91 4 زندانی باقی مانده اعتصاب غذا می کنند. اعتصاب غذایی که بیش از 30 تول می کشد تا آنها با بازگردانده شدن به زندان رجای شهر به اعتصاب غذای خود پایان می دهند. نزدیک به 100 از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجای شهر کرج با نوشتن نامه‌ای به مقام‌های قضایی نسبت به وضعیت وخیم آنها هشدار می‌دهند و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده اتهامی آنها شدند. از آن زمان تا کنون این 4 و از جمله آنها کمال ملایی انتظار آن را دارند که در صبحگاهی پیش از طلوع خورشید طناب دار بر گردنشان بپیچد، هرچند که چندی است مقام‌های قضایی موافقت کردند تا آنها وکیلی انتخاب کنند تا یک بار دیگر پرونده آنها که حال در شعبه 32 دیوان عالی کشور است دوباره بررسی شود.